این پادکست رادیو SBS است. برای شنیدن کل برنامه از وبسایت sbs.com.au/persian دیدن کنید.
جناب دکتر احمدی، درود بر شما. بسیار سپاسگزارم از اینکه دعوت برنامه فارسی رادیو SBS رو برای شرکت در این گفتگو قبول کردید. جناب دکتر، دولت ائتلافی استرالیا به رهبری آقای اسکات موریسون نخست وزیر این کشور در انتخابات فدرال هفته گذشته پیروز شد و به نظر میرسه که بسیاری از پناهجوها و پناهندگان از این پیروزی نگران هستند. دلیل این نگرانی که بسیاری از پناهجوها دارند چیه و به طور کل پیروزی حزب لیبرال و دولت ائتلافی در این انتخابات در زمینه سیاست‌ها و قوانین مهاجرتی استرالیا به چه معنی خواهد بود؟
درود بر شما جناب قلی‌زاده عزیز و همینطور سلام بر شنوندگان عزیز SBS. بله، این به اصطلاح نتیجه انتخابات خب برای خیلی ها و بعضی ها حتی میگن برای خود حزب لیبرال و کولیشن به نوعی شگفت زده که از همه یاد عجیب بود، ولی خب در حال این نتیجه که با این دفعه با قاطعیت هم به نوعی گرفتن، معنیش اینه که متاسفانه شرایط از هر نظر برای دوستانی که رفیوجی هستند، خصوصا کسانی که با کشتی اومدن تو استرالیا تو از سال 2012 به این ور، شرایط به مراتب سخت‌تر خواهد شد. به این دلیل که خب اینا ویزای کسایی که قبول شده بودن، خب خیلی ها قبول هم نشدن، ولی اونایی قبول شدن و پذیرفته شدن به عنوان رفیوجی، بهشون یه ویزای 3 ساله یا 5 ساله داده شده بر اساس درخواست خود فرد و هیچ به اصطلاح پلنی هم این که، یعنی شانسی که این افراد بتونن از طریق همین ویزا اقامت دائم بگیرن وجود نداره. این چیزیه که دولت لیبرال بارها و بارها گفته که ما به شما اقامت دائم نمیدیم. تنها آپشنی رو گذاشته برای اون دوستانی که ویزای 5 ساله دارن اینه که برن تو مناطق ریجنال زندگی کنن یا و کار کنن به مدت 3.5 سال، بعد اگر شرایط ویزای دیگه ای رو دارند اجازه دارن برای اون ویزای دیگه اقدام کنن. خب اولا خیلی ها نرفتن و نمیرن و حتی کسایی هم رفتن بعضن کار و زندگی مناسبی نتونستن گیر بیارن، ولی خب در حال این پوشیه که دولت میکنه، میگه اگه میخواید شانسی برای اقامت دائم باشه باید اون مسیر رو برید و واقعیتش اینه که مسیری هم هست که در نهایت ممکنه منجر به ویزایی نشه، چون شما اگه مثلا 46 سالتونه برید تو مناطق ریجنال کار و زندگی هم بکنید، درس هم بخونید، اگه خانوادتون متأهل هستید و زن و بچه دارید به اصطلاح، برید اونجا بعد 3.5 سال باز میمونید یه نقطه ای که هیچ ویزای اقامت دائمی نیست دیگه، اسکیل ورکر نمیتونید بشید، پارتنر ویزا نمیتونید اپلای کنید و خیلی چیزای دیگه. بنابراین میشه گفت واقعا عرصه رو دیگه 100% تنگ کردن و همه امیدها به این بود که دولت لیبر بیاد رو کار، بلافاصله این ویزای 3 ساله 5 ساله رو تبدیل میکنه به اقامت دائم، ولی خب این اتفاق نیفتاد. این به نوعی در مورد حتی کسایی که آنشور پروتکشن هم میگیرن میتونه خبر جالبی نباشه. قبولی حزب لیبرال براشون به این معنی که بعضا دیده میشه که خب حالا چه به صورت سیاست آشکار یا پنهان سیتیزنشیپ این دوستان رو واقعا به تأخیر میندازن و به نوعی خب از اون ور اذیت میشن، ولی باز این برای کسانی که اقامت دائم پناهندگی از طریق در واقع گرفتن ولی از طریق کشتی اومدن، باز از یه جهت دیگه هم میتونه شاید سخت شه، و اینکه الان قانون اینه که فرد تا سیتیزن نشه ویزای همسر رو بررسی نمی کنن برای اون دوستان مگر در شاید خاص. خب از این ور هم پرنده‌های سیتیزنشیپ شما میدونید بعضی هاش 3 سال 4 سال طول کشیده هنوز جواب نگرفتن، خصوصاً کسانی که از افغانستان اومدن یا از جای دیگه به عنوان کرد فعلی اومدن، پرونده‌هاشون واقعا طولانی مدت بررسی میشه. خب دولت اکسکیوزایی داره برای اون کار، مثلا برای بخش شناساییشون، ولی از طرفی هم بارها و بارها خود نمایندگان مجلس گفتن که این تأخیرها عمدیه، هیچ ربطی به سکیوریتی نداره. این به صورت تاثیر به اصطلاح عملی روی کیس متاسفانه پناهجویان و پناهنده ها، ولی خب شما تو سوالتون فرمودید که کلن روی ایمیگریشن چه تأثیری میتونه بذاره دولت فعلی و اینکه دوباره رو قدرت اومدن. واقعیت اینه که رو بخشای دیگه به صورتی که رو بخش پروتکشن داره تأثیر میذاره نیست، تقریبا همون چیزایی که قبلا بوده الان هم خواهد بود. مثلا مایگریشن پلان رو گفتن به جای 190 هزار تا از این به بعد میشه 160 هزار تا، ولی وقتی ما میایم عددها رو نگاه میکنیم میبینیم تو دو سال اخیر اینو عملی کرده بودن. حالا خب این کار به نوعی میشه گفت غیر قانونیه، ولی عملا سال 2017-18 باید 190 خورده هزار نفر میگرفتن، 161 هزار نفر تا جایی که من میدونم گرفتن، یعنی از همون موقع اینو اجرایی کردن به نوعی. آمار امسال خب هنوز چون تموم نشده نمیشه نظر داد، ولی اون چه که به نظر میرسه اینه که خب این پلان به نوعی اجرا شده، ولی الان یه خورده قانونی ترش میکنن. مثلا برای امپلوئر اسپانسر قبلا 35 هزار تا میگرفتن، الان میشه 30 هزار تا از این به بعد رسما. اون چه که خیلی تحت تاثیر قرار خواهد گرفت ویزای skilled independent یا اون ویزای مهارتی مستقل هست. قبلا رو کاغذ باید دولت 39137 نفر میگرفت، 40 هزار تا حدودا، که در عمل از این به بعد قرار بشه 18652 نفر و این تقریبا کمتر از نصف داره میشه و این باعث خواهد شد که فشار زیادی بیاد برای امتیاز بندی برای کسایی که میخوان مستقل بیان از ایالت ها استفاده نکنند. و اینو باز عرض کنم، تا امروز که صحبت میکنیم آخرین اخباری که مال امسال رو اداره مهاجرت منتشر کرده چند نفر اسکیل ایندیپندنت اپلای کردن 20 و حدوداً 2000 نفر بوده و ما میدونیم که توی یکی دوتا راند اخیر فقط 100 نفر هر ماه داره دعوت میکنه، یعنی نهایتاً ماه جون هم 100 نفر دعوت کنه. عملاً انگار که امسال پلنشون رو نزدیک کردن به اون چیزی که، یعنی عملاً این اتفاق افتاده ولی به نوعی میشه گفت غیر قانونی، چون اینا باید حداقل اون 39000 نفری رو 2018 گرفته بودن لااقل در همون حد میگرفتن، ولی الان فقط 22000 نفر گرفتن. ولی خب از این لحاظ که ما دیگه تقریبا میدونیم اوضاع از این بدتر نخواهد شد که 18000، یعنی این چیزی قول دادن 18652 نفر نزدیک به همین عددی که الان گرفتن و تقریبا دیگه دستمون میاد که در ماه اگه بخوان 18000 نفر در سال بگیرن در ماه چیزی داد حدود 1500 نفر خواهند گرفت و امتیاز بندی از این وضعیت خیلی بدی که الان باید 80-85 امتیاز افراد بیارن یه خورده به اصطلاح بهتر خواهد شد و احتمالاً برگرده با اوضاع به همون 75-70 امتیاز که همون هم سخت آوردنش، ولی خب 80-85 واقعا سخته، یعنی خیلی ها اصلا نمیتونن نزدیکش بشن. در مورد ویزاهای دیگه هم به نوعی میشه گفت که عددها خیلی تغییر نکرده. مثلا ایالت ها پارسال در عمل 27000 نفر گرفتن، از الان قراره بشه 25000 نفر، البته ویزای 190 بهش میگن اونا. یه ویزای جدیدی قرار بیاد که فقط برای مختص مناطق ریجناله و اونجا اون اسکیل ایندیپندنت که عرض کردم تقریبا نصف شد اینجا جبران میشه، یعنی یه ویزایی به اسم اسکیل ورک ریجنال میاد که تا الان نبوده، از این بعد 14000 نفر میخوان اون ویزا رو به 14000 نفر بدن. یه ویزای به اصطلاح 5 ساله خواهد بود که فرد باید 3 سال بره تو مناطق ریجنال زندگی کنه و بعد میتونه اقامت دائم بگیره، ولی خب شرایط رو به نوعی از قبل سخت‌تر کردن. قبلا به نوع دیگه همین ویزا بود ولی 4 ساله بود، 2 سال فرد باید میرفت، الان 5 ساله است، 3 سال فرد باید بره اونجا و تو این مدت دیگه نمیتونه برای ویزاهای دیگه مثل پارتنر ویزا یا نمیدونم ویزای مستقل ما ایندیپندنت و ویزای دیگه اقدام کنه و این محدودیتیه که تا الان نبوده. از الان به بعد در واقع وقتی میگیم از الان به بعد، از نوامبر 2019 اجرایی خواهد شد. به طور کلی ما سال 2017-18 که آمارش دیگه آمار واقعیش اومد بیرون، 111,000 نفر تو بخش اسکیل، حالا گروه های مختلف، زیر گروه های مختلف اسکیل ویزا صادر شده بود. پلان اینه که در سال 2019-20 به 108,000 نفر ویزا داده بشه، یعنی عملا خیلی نزدیکه به همون عدد قبلی، فقط نوع ویزاهایی که میدن جابجا داره میشه. در مورد ویزاهای فامیلی هم به نوعی میشه گفت که عدد ثابته، یعنی همون قبلی ها هست. مثلا قبلا پارتنر ویزا 39,800 تا میدادن، یعنی داده بودن در عمل، الان هم همون قرار باشه. پرنت ویزا یا همون اقامت دائم والدین قرار 7371 نفر باشه. عملا هیچ تغییری در اون رخ نداده، بیشترین تغییرات در اون بخش ویزاهای مهارتی مستقل صورت گرفته که عدد کمتر از نصف شده، ولی خب به نوعی ویزاهای ریجنال جبران کرده اون رو.
بله جناب دکتر، به کاهش میزان صدور ویزاهای مهارتی مستقل اشاره کردید و همینطور اشاره فرمودید که به موازات این ویزاهای خاصی برای مناطق ریجنال در نظر گرفته شده. ظاهرا به نظر میرسه که سیاست کلی دولت استرالیا این هستش که مهاجرین جدید رو به سمت مناطق ریجنال استرالیا سوق بده. این شرایط رو چطور ارزیابی میکنید و میزان استقبال از این سیاست جدید چطور خواهد بود به نظر شما؟
ببین، این چیزیه که هم لیبر هم لیبرال روش به نوعی توافق داشتن، هرچند لیبر با همینش هم مشکل داره، یعنی ترجیح میده تعداد مهاجر تو بخش اسکیلو خیلی موافق افزایش و یا حتی حفظ همون عدد نیست. ولی در کل خب میشه گفت پریمیر یا ایالتدارهای مختلف استرالیا خصوصا نیو ساوت ویلز خیلی شاکی بودن که همه دارن میان تو سیدنی، در حالی که ما مناطق ریجنالمون شدیداً نیروی کاری نیاز داره، یا مثلا استان یا ایالت ساوت استرالیا شدیداً نیاز به نیروی کاری داره در زمینه‌های خاصی. بنابراین به نفع اون مناطق ریجنال هست و به نوعی میشه گفت بار عددی کمه با این 20,000 تا در سال حالا نیام تو سیدنی، تأثیر خیلی بزرگی رو جمعیت سیدنی و ملبورن نمیذاره. ولی باز میگن به مرور خب این افراد وقتی میرن ریجنال ایریا 3 سال میمونن، مینیمم 3 سال باید بمونن که بعد بتونن تقاضای اقامت دائم بدن، دیگه این احتمال میره بعد از 3 سال این افراد دیگه اونجا خونه و زندگی و بچه رفته مدرسه و چیزهای دیگه و عملا یه خود جمعیت به اصطلاح ریجنال استرالیا رو بالا میبرن. و در واقع الان تو بعضی از مناطق ریجنال شما باید 20 کیلومتر برید تا یه کارگر ساده بتونید گیر بیارید، یه حقوق اضافی بدید برای تراولش و چیزهای دیگه. و بعضا مثلا این فارمرها، این دامدارا واقعا نیرو کم دارن برای کاراشون، کارهای معدنی هم که بماند جایی که هست. بنابراین این در دراز مدت واقعا به نفع دولت استرالیا و حتی ملت استرالیا هست، ولی خب به نوعی میشه گفت که برای اون کسایی که میخوان بیان خیلی جالب نیست که یه دفعه مثلا شما از یه تهران 16-17 میلیون نفری بیایید برید توی جایی که کل جمعیت شاید 20,000 نفر نباشه. ریجنال میشه این، برای اونا ممکنه واقعا سخت باشه، ولی خب در دراز مدت خب اونا هم کار رو اینا پیدا میکنن و بعدش هم اگه بخوان میتونن موف کنن به مناطق به اصطلاح پر جمعیت تر.
جناب دکتر، سوال آخرم این هستش که انتخاب مجدد دولت ائتلافی چه تأثیری روی پناهجوهای خارج از استرالیا خواهد گذاشت، به ویژه پناهجویانی که برای مثال در کشور ترکیه و یا اندونزی سالها منتظر بودن تا به کشوری مثل استرالیا بیان؟ این چه تأثیری در حقیقت میتونه روی شرایط اونها بذاره، و به ویژه با توجه به اینکه در ماهای اخیر در رسانه‌های اجتماعی خیلی شاهد این بودیم که تعداد زیادی از پناهجوهای مستقر در ترکیه ارتباط برقرار میکنن با افرادی که ساکن استرالیا هستند و ازشون میخوان که به عنوان اسپانسر از اونها حمایت کنن تا بتونن نوعی ویزای بشر دوستانه بگیرن و به استرالیا بیان. ممنون میشم در این خصوص هم توضیح بفرمایید.
بله، ببینید دولت فعلی واقعیت اینه که حالا نمیشه گفت ضد مهاجره ولی ضد پناهنده است، ولی بسیار کار رو سخت میکنه برای پناهجویان، حالا هر مدلش. برای کسایی که تو ترکیه و اندونزی جای دیگه هستن، البته من اینو اول تو پرانتز بگم که چیزی حدود آماری که الان هست این چیزی 69 میلیون نفر کسایی که با زور از خونهشون رفتن بیرون، یعنی forcible displacement تو دنیا الان وجود داره. چیزی حدود 23 میلیون نفرش رسما پناهنده شناخته شدن تو دنیا، و شما تصور کنید این 23 میلیون نفر که این مینیمم، تازه آمار خیلی بیشتر از اینه، اینا کسایی هستن پذیرفته شدن. این 23 میلیون نفر طبیعتاً میخوان برن جاهایی که کشور مالتی کالچرال باشه، بهشون حقوق داده بشه، خونه داده بشه، معمولاً خب سواد اون کشور رو ندارن، زبان اسکیل اون کشور رو خیلی هاش ندارن، نه اینکه همه ندارن. بنابراین دولت‌ها سعی میکنن خب مینیمومی رو که میتونن بگیرن. مثلا استرالیا در حال حاضر کل عددی رو که میگیره در سال چیزی حدود 20,000 نفره، و این 20,000 نفر مثلا میگه من 15-16,000 نفرش رو از خارج از کشور میگیرم، 2-3,000 نفر هم آنشور اپلیکن. دولت فعلی سیاستش اینه که همینو حفظ کنه و حتی اگه بتونه کارش هم بده، ولی فعلا گفته همینو حفظ میکنن. دولت لیبر گفته بود، یعنی دولت توبی لیبر قرار بود که اگه بیان قدرت تعداد افزایش بدن. برای ما مثلا ایرانی ها که تو ترکیه و جای دیگه هستن این مشکل هست که نه به صورت واضح و آشکار، ولی میشه گفت باز پشت پرده اولویت به نوعی میشه گفت به سوریه‌ای ها و عراقی ها خصوصا دارن، اونایش که اینطوری که حالا تو رسانه ها بوده این برابر، خصوصا اونایی که مسیحی بودن داده شده. برابر این خیلی ها از ترکیه ایرانی هایی هستن که تماس میگیرن و ما مشکل داریم، نمیدونم یه دوستی پیدا کنید اسپانسرمون بشه، یا خودشون فامیل دارن دوست پیدا میکنن، ولی تقریبا میشه گفت 90% رفیوز شدن تو همین ماهای اخیر. بارها و بارها کسایی که تونستن اسپانسر هم گیر بیارن اپلای کردن و رفیوز شدن. دلیلی هم برای رفیوزالشون می‌نویسن اینه که بله ما میدونیم شما مشکل دارید، ولی ما یه تعداد خاصی میتونیم بپذیریم از این 23 میلیون نفری تو دنیا هست که با توجه به چیزایی که بررسی کردیم شما جز اون 17,000 نفر ما نمیتونید باشید. خیلی مؤدبانه رد میکنن و جای اعتراضی هم نیست، هر چند این افراد دوباره هم میتونن اپلای کنن، ولی بعضا باز به جایی نمیرسه، مگه اینکه یه سازمانی مثلا یه کلیسای نمیدونم سازمان درست حسابی اسپانسر این افراد باشه. البته اینم عرض کنم که یه ویزای پایلوت هست که از دیگه از حالت پایلوت در اومده، پارسال 1,000 نفر، سال قبلش 500 نفر، به نوعی ویزای بشردوستانه پولیه، یعنی شما رو یه نفر اینجا اسپانسر میکنه و اون نفر میگه من 20,000 دلار میدم، باید اون پولو بده تا بهتون ویزا داده بشه، ولی همونم اینقدر رقابتی هست که چون فقط به 1,000 نفر داده میشه در یه زمان خاصی افراد پذیرفته میشن و تحت شرایط خاصی بهشون داده میشه. متاسفانه تعداد خیلی خیلی زیاده، پذیرش از این ور خیلی خیلی کم هست، و از همون پذیرشی هم که هست اولویت رو میدن به شرایط خاص، میگن کسایی که واقعا احساس میکنیم در خطر جدی بودن و هستن، تا اینکه مثلا یه کسی ادعا میکنه من مثلا دیروز اومدم ترکیه یه هفته بعدش تصمیم گرفتم دینم رو عوض کنم، چیزای دیگه. یه اولویت بندی هایی دارن که بعضا به نظر میرسه که ترجیحشون کسایی هن که مثلا مسیحی هن تو سوریه و عراق اخراج شدن یا شکنجه شدن اومدن بیرون، و اینو تو اندونزی هم که دیگه رسما دولت اعلام کرده کسایی از 2014 به این بر اومدن ما به هیچ وجه نمی‌پذیریم.
بله، بسیار سپاسگزارم جناب دکتر احمدی، ممنونم از اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه فارسی رادیو اس بی اس قرار دادید. برای شما روز خوشی آرزو میکنم.
خواهش میکنم، خدا نگهدارت.
این پادکست رادیو اس بی اس بود. برای کسب اطلاعات بیشتر از وبسایت sbs.com.au/persian دیدن کرده و یا اپ اس بی اس رادیو را دانلود کنید.